مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89 77 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره ریزش ها و رویش ها به نکات جزئی تری وعده کرده بودیم که توجه کنیم. این نکات جزئی اگر بهش توجه نشه گاهی از اوقات از کنترل انسان خارج میشه و همه آنچه که تاکنون گفته شده اگر در جان کسی قرار داشته باشه باز هم میبینی نتیجه بخش نخواهد بود. خیلی خوبه آدم گاهی از اوقات آنچنان که ائمه هدی علیهم السلام ما رو به جزئیات ارجاع دادن بتونیم به جزئیات در مسائل اخلاقی و رفتاری بتونیم با توجه به این جزئیات نفس خودمون رو کنترل بکنیم. خداوند متعال ایمان به غیب رو مسئله ای قرار دادن که خب میتونه حلال همه مشکلات باشه، ولی این ایمان به غیب در بسیاری از جزئیات دچار چالش میشه و صفای باطن تو این چاله های خاص از بین میره و آدم دچار غفلت میشه. لذا آنچه که گفته شده به جای خود باقی از عوامل ریزش ها و رویش ها، از انگیزه شما خوبان برای اینکه در فتنه ها و موقعیت های آخر الزمان قافیه رو به دست ابلیس ندید، جدای از اون به این جزئیات هم خوب توجه کنید. من در یه تأملی یک فهرست 40 قسمتی خدمت شما تنظیم کردم که عرض بکنم. برای هر کدوم من بخوام 2 دقیقه وقت بگذارم خب وقت خیلی طولانی خواهد شد که روایات و آیات و قصص فراوانی میتونن هر کدوم از اینها رو برای ما توضیح بدن، ولی با ذکر 2-3 نکته و برخی از روایات ما از کنار هر کدوم از این موارد میتونیم بگذریم. ضمن این که من به دوستان گفتم بقیه روایات و مطالب مورد نیاز رو میتونن فهرست بکنن و بعدن در اختیار دوستان از طریق سایت های متناسب قرار بدن. خود شما هم اطلاعات فراوانی دارید بیش از بنده قطعاً. ما امشب یک مروری می‌کنیم و اطلاعاتمون رو در این طبقه بندی سازمان می‌دیم. فرصت زیادی هم نداریم، ما تنها فردا شب رو اگر خدا توفیق بده کماکان خدمت برسیم باید یک فهرستی هم برای رویش ها خدمتتون تقدیم بکنیم که اون فهرست البته احتمالاً کوتاه‌تر بشه به دلیل اینکه مقابل برخی از این سرفصل ها رو شما در نظر بگیرید میتونه فهرست رویش های ما رو تکمیل بکنه، فهرست عواملی که موجب رویش میشن. یه بحث دیگری هم وعده داده بودیم که اون بحث رو هم هنوز بهش نپرداختیم. این در ارتباط با تک تک افراد که بیشتر هم مثالهاش برمیگرده به نخبگان جامعه. عموم یک افراد یک جامعه هم در آخر الزمان یادمون باشه که به چالش کشیده میشن. خیلی از اوقات نخبگان تعیین کننده هستن و عموم آزمایش های خاص خودشون رو دارن، ولی آخر الزمان خدا با توجه به شرایطی که پدید میاره تک تک عوام رو هم یا این طرفی یا اون طرفی خواهد کرد. و میبینید جریان ریزش ها و رویش ها در سطح نخبگان جامعه مثل بسیاری از مقاطع تاریخی قرار نمیگیره. مثلا شما نقش زیادی در جریان های گذشته تاریخ همین مرز و بوم نمیتونید برای مردم قائل بشید، مثل داستان کودتای 28 مرداد و حرکت هایی که بود. نخبگانی داشتیم مثل حضرت آیت الله کاشانی رضوان خدا بر او باد و مردان دیگری که به نام ملی گرایی به ملیت پشت پا زدن در اثر بی تدبیری، مثل آقای مصدق. خب اینها کدومشون پیروز شدن، کدومشون اشتباه کردن، کدومشون نکردن، وضعی بود که مردم شاهد بودن. زیاد نمیشد از مردم در اون صحنه انتظار داشت. برخی از صحنه ها واقعا همین جور هستن. مثلا درباره دفاع مقدس ممکنه بعضی ها واقعا سوال داشته باشن که دارن که آیا صلح واقعا به امام تحمیل شد؟ اگه تحمیل شد که مقام معظم رهبری هم یه بار فرمودن که صلح مسئله داخلی بود، تحمیل خارجی نبود، امام هم فرمودن که جوانها این سوالهاشون رو اگرچه زیباست ولی بعدن بذارن برای بعدن، اصل پرسیدن رو منع نکردن، تحسین کردن. بالاخره عموم مردم شاید دخالتی نداشتن. خب بعضی وقتا بحث در سطح نخبگان باقی میمونه، بعضی وقتا بحث به میان مردم هم کشیده میشه. مثلا شما میبینید که توی انتخابات ها بحث به میان مردم هم کشیده میشه، ولی باز قصه ظهور و ریزش ها و رویش ها در آستانه ظهور مثل انتخابات نیست. تو انتخابات شما بر اساس بررسی هات به یه نتیجه‌ای برسی، اقدام بکنی، حجت بر تو تمامه. آقا من فکر میکردم این آدم آدم خوبیه، وقتی که میبینن خب مقدمات بررسیت هم که بد نبوده، منصفانه نشستی فکر کردی، حالا اون آدم بد در بیاد، چه انتخاب شده باشه چه نشده باشه، شما مقصر نیستی. به هر حال شما وظیفتو بیشتر از این نمیتونستی انجام بدی، اطلاعاتی که نداری از آدم ها. با 4 تا برنامه تلویزیونی ممکنه آدم به قضاوت صحیحی نرسه. اینجا هم پای مردم درسته به میون میاد، ولی امتحان نهایی الهی در یک انتخابات تقریبا نمیتونه صورت بگیره، مگر اینکه بحران و شرایط فوق‌العاده ویژه‌ای باشه. منتها بنده این خبر خوشبختانه یا متاسفانه رو باید خدمت همه سروران عزیزم عرض بکنم. هر کی مثل بنده هم جزء عوام مردم هست باید بدونه آخر الزمان حساب همه رسیده میشه، یا رومی روم یا زنگی زنگ. ما هرچی تو این آخر الزمان جلوتر بریم میبینیم که امتحاناتی گرفته میشه که شما تو خونت نشستی الکی موضع کشکی بگیری، بعد از اثبات ادله‌ای که دیگه در ذهن تو جا گرفته، هیچی، این ثبت میشه تو پروندت، جزء سیاهی لشکر ابلیس قرار میگیری، یه جوری هم در خدمت ابلیس قرار میگیری، احتمال هم داره که حضرت اومدن توبه رو نپذیرن، گردن هم بزنن، چون ائمه هدا در ارتباط با ریزش های آخر الزمان خودشون ترسوندن. امام صادق علیه السلام میفرماید که قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل بکنید، هرچی کاری میخواید بکنید، چون در آستانه ظهور دیگه زیاد فرصت بازسازی ایمان نیست. لذا حالا اینم خودش یه بحثی داره که حالا دیشب می‌خواستیم بگیم که وقت نشد، این بحث بود. من گفتم این بحث رو با فهرست رویش‌ها رو بگذاریم برای فردا. یه وقت دوستان توجه داشته باشن که ما اگر مثال‌هایی برای ریزش‌ها و رویش‌ها می‌زنیم کنار گود ننشسته باشیم به نخبگان جامعه در طول تاریخ و همکنون همیشه بگیم بله شما وسط گود باید لنگش کنی، به ما چه، ما هم مثل همیشه شاهدان بی عیب و معصوم. نه، مردم هم کم کم در امتحانهای آخر الزمان تسویه حساب خواهند شد. امیدواریم خداوند متعال به حق محبت ابا عبدالله الحسین و صفای باطنی که شما خوبان دارید ماها رو همه رو جزو رویشی های آخر الزمان قرار بدن و هیچ کدوم جزء ریزشی های آخر الزمان قرار نگیریم. پس ما هم این فهرست ریزش ها رو برای خودمون در نظر میگیریم. اینجور نیستش که نماینده مجلس ها و وزرا و وکلا و استاندارا و قاضیا و سیاسیون و اینها فقط دوچار ریزش و رویش بشن. تو مردم هم هست. من حالا موارد رو عرض بکنم، شما بسیارش رو میبینید که اینها نمونه های مردمی حتی ممکنه فراوانتر داشته باشن. نکته اول که شاید جزء عوامل نتونیم اونها رو قرار بدیم، ولی یک وضعیتی رو توضیح میده. نکته اول و دومی که میخوام عرض بکنم و توجه بهش غفلت زدائی میکنه اینه: بعضی ها چرا دچار ریزش میشن؟ اینها اساساً استعداد ریزششون بالاست، اصل وجودشون مال جای دیگه است، دنبال فرصت و بهانه میگردن برای اینکه سقوط بکنن، روحشون کشششون مال جای دیگه است. اینا کوچکترین بهانه ای براشون کفایت میکنه. یه بار داستان رو خدمت شما عرض کردم که در یه کتابی که نوشته بودن شهدای سید الشهدا علیه السلام نمیدونستن شهید میشن. خب حرف مزخرفی بود، نیازی به بحث علمی و جدل و اینها هم نداشت. اگه این آقای کمی صبر میکرد بعد از انقلاب میدید جوجه بچه بسیجی ها نحوه شهادت و مکان شهادت و نوع شهادت و جای زخم و این حرفاشون هم دارن تعیین میکنن، دیگه این پررویی رو نمیکرد که در تو امام حسین میگه امام حسین نمیدونست میخواد شهید بشه، اگه میدونست علم میشد و بل میشد. ولی حالا زحمت بی خود علمی کشیده بود در اثر اینکه خدا او را مبتلا کرده بود به این بلای جهالت عظیم. یکی از کسانی که اون وقت این کتاب اثرش چی بود؟ اثرش این بود که عشق خوشکن بود برای ابا عبدالله الحسین. خیلی ها گریه و سوز برای امام حسین داشتن، گریه و سوزشون کاهش پیدا میکرد. وقت اونایی که از قبل اصلا گریه و سوز نداشتن خیلی خوششون میومد. و یکی از این آدم ها صادقانه قساوت قلب خودش رو توضیح داده بود. گفت من از بچگی، از حال بچگی نه نوجوانی، این جلسات روزه رو میدیدم حالم به هم میخورد، حالم گرفته میشد، یه تعبیری شبیه به این، تا اینکه این کتاب رو دیدم و لذت بردم از اینکه این پاسخی است به اون تنفر من. ببین تو از اول تصمیم تو گرفته بودی، دنبال این نبودی که سوال بکنی، تصمیم تو گرفته بودی این بده، متوجه نمی‌دونستی چرا این بده، یه بهونه پیدا کردی مثل کش در رفتی سر جای خودت. حالا دیگه با خیال راحت گریه نمی کنی، دیگه عذاب وجدان هم نداری. دیگه بعضی ها اینجوری هم استعداد ریزششون فوق‌العاده بالاست. اینجور آدم ها قابل شناسایی هم برای خودشون، همیشه دستورات سخت دینی رو میخوان یه جوری از زیرش در برن، همیشه یه عادات فکری و روحی خاصی دارن، بعضی چیزها رو نمیخواد بپذیره. من خیلی در مقام گفتگو این تیپ آدمها رو میبینم، خیلی دنبال بهانه میگردن که در برن. اینا کوچکترین فرصتی برای ریزش براشون پیدا بشه این فرصت رو غنیمت میشمرن و از دست نمیدهن. گروه دومی که دچار ریزش میشن برعکس اینان، خیلی سخت دچار ریزش میشن. یه 48 ساعتی میگن نه من قبول نمی کنم، نه این حقه، قبول نمی کنم. بعد از 48 ساعت میگن باشه، نه قبول کردم، باطله. هنوز با شک و دودلی ولی شمشیر میکشه و میره سراغ امام حسین بکشدش. طول میکشه بدبخت ریزش پیدا بکنه، ولی ریزش پیدا میکنه. هر دو مدلشو داریم، ابلیس هر دو مدلشو نمونه هاشو در تاریخ فراوان نشون داده. ابن ملجم خیلی فکر کرد تا قبول کرد که امیرالمومنین رو بکشه. اینجوری نبود که تابش گفتن گوها بله بده بزنم. خالد ابن ولید اصلا فرصت نمیخواست برای تصمیم گرفتن. بهش یه بار گفتن شمشیر بزن علی رو به قتل برسون، گفت باشه. سر اون نقشه تروری که بود در زمان خیلی بود، 25 سال مثلا قبل از دوره خلافت، آغاز دوره خلافت امیرالمؤمنین، خب اون مثلا منتظر فرصت بود. خالد رو وقتی فرستادن برای یه مأموریتی رفت اونجا، رسول خدا فرموده بود که آقا شما مواظب باش اونجا مسلمون بودن نکش دیگه. حالا جنگش گرفته بود و بعد دید اتفاقا اینا مسلمونن، یه سیتایی رو کشت. اصلا دنبال فرصت میگشت برای جنایت کردن. اون تجاوز به همسر مالک و این چیزاش هم دیگه معلومه. ولی بعضیا این طرفن، نه قبول نمی کنن، نه قبول نمی کنن، نه نه دیگه آخرش قبول میکنن. معاویه به کسی پول داد، گفت اون آیه قرآن که درباره منافقین هست که پیامبر تعجب تو رو وامی دارن بعضی از منافقین از بس ظاهر خوبی دارن ولی خدا شهادت میده اینها چه درون پستی دارن، بگو روایت بخون این شأن نزولش علیه. گفت نه نمیشه اصلا. گفت چرا نمیشه؟ بگو دیگه تو چی کار داری؟ من 100,000 دینار بهت میدم. گفت نه نمیشه اصلا، کسی باور نمیکنه، منم حاضر نیستم. گفت ببین 200,000 دینار تمومش کن. گفت نه اصلا، آخه جا نداره، علی ابن ابی طالب همه میدونن محسناتشو، چیه دفعی چی داری میگی؟ گفت ببین 300,000 دینار. گفت آخه اگه بشم آخه خیلی سخته. گفت 400,000 دینار تمومش کن. گفت دیگه چیکار کنم، اصرار میکنی؟ بعد گفت حالا که این کارو میکنی آیه بعدش هم بگو درباره ابن ملجمه، که آیه بعدش چی بود؟ که من یشتری نفسه ابتقاء مرضات الله، بعضی جان خودشونو در راه خدا میدم. بگو این درباره ابن ملجمه. گفت دیگه حالا باش فرق نمیکنه دیگه، بنده خدا اضافه هم نگرفت دیگه برای آیه دوم، به همون مقدار کفایت کرد. بعضیا خیلی سخت جنایت میکنن ولی آی جنایت میکنن. من این دوتا رو برای چی توضیح دادم؟ برای اینکه تیپ شناسی آدم رو از معرض خطرات دورتر میکنه. یه بار اینو گفتم اینجا سالهای گذشته، یه کسی بود قبل از انقلاب در دعوای مرحوم کافی با آقایی نمیدونم دکتر کی، همیشه طرف آقای دکتر کیو میگرفت. بعد از انقلاب در دعوای بنی صدر و بهشتی، بعد بچه خوبی شد و فهمید اون اشتباه میکنه و اینا، در دعوای بنی صدر و شهید بهشتی طرف بنی صدر رو میگرفت. بعد فهمید اون خرابه و گذاشتش کنار و اینا. بعدش در دعوای مثلا دکتر فلانی و حوزه های علمیه طرف دکتر فلانی رو گرفت. بعد که اون دید نه اون داره وحی و اینا رو منکر میشه، اونم گذاشت کنار. بعد در دعوای نمیدونم چندم خرداد با چندم خرداد رفت سراغ چندم خرداد، بعد فهمید اونم نیست. بعد تو این انتخابات اخیر گفتم ببین من میدونم تو به کی رأی دادی. تو اصلا مال یه طرف دیگه ای، همیشه به زور میای این و مثل کشی یه لحظه ولت کنن میپری. بعضی اینجوری هن، این تیپ شناسی رو داشته باشید. اونا خیلی در معرض ریزشن، من میترسم. ولی بعضی هم این طرفی هن خیلی دیر میرن، یعنی به مشقت میرن ولی میرن، میرن آم میرن آم. دلائل دیگه ای که میشه در این دو وضعیت ضرب کرد عرض میکنم. دعا میخوام پای هر کدوم از این موارد یه دعا بکنم، چند تا دعا بکنم، ولی خب وقت گرفته میشه. شما مدام تو دلتون دعا کنید، مدام تو دلتون دعا کنید خدای ما رو در معرض خطرهای اینجوری قرار ند. مدام دعا کنید، بذارید نورتون بیشتر بشه، شب عاشورایی امام حسین اسم ما رو بنویسه. حالا اینا یه طبقه بندی هم داره، من بخوام برم تو طبقه بندیاش بحث طول میکشه. بعضی ها چون یک بار اشتباهی کردن دیگه نمیتونن برگردن. مرد با حرفش، عذر میخوام، مرغم یه پا داره، مرد با حرفش یه بار اشتباه کرده دیگه بر نمیگرده. لجبازی عجیبی داره. امان از این که لجبازی بیفته توی آدمای خوبی که یه دونه کار بد کردن. میگه من اگه این یه دونه رو قبول کنم کل پرونده سفیدم لکه دار میشه، باید پاش وایسم. چون یه بار یه غلطی کرده نمیتونه برگرده. یه چیزی به شما عرض بکنم، خدا حتماً همه ما را در طول زندگی وادار به اشتباه می کند، برای اینکه ببیند تو انعطاف پذیری داری از اشتباه برگردی یا نه. انتقاد پذیری داری یا نه. همه آمادگیشو داشته باشن. ببین اون جملات رو تو این 10 شبه من هیچ وقت اینجوری هجی نکرده بودم. ما آدم باید اینجوری باشه. ببین من این 40 تا رو هر کدومو حداقل درد دلامو بگم یه 40 شب دیگه تا 40 جلسه ادامه پیدا خواهد کرد. ولی چقدر ما بی توجهیم به جزئیات. بعضی ها چون یه بار اشتباه کردن لجبازن، نمیخواد از اشتباهش برگرده. الهی فداتون بشم. با همین رفتن جهنم خیلی دردناکه. بعضی ها چون یه بار اشتباه کردن آدم های لجبازی نیستن، روشون نمیشه برگردن. آدم های با حیایی هستن. الحیاء و الهرمان مقرونان. لجباز نیست اما با حیاء خجالت میکشه، از اطرافیانش خجالت میکشه. ببین تو باید یاد بگیری خجالت نکشیدن. سر کلاس دانشجو نمی اومد کنفرانس بده، گفتم ببین من میشه با شما صحبت کنم؟ بچه خوبی بود. گفتم تو فکر میکنی متواضعانه نمیای، میخوای خودنمایی نکنی، درسته؟ راستشو من بگو، چون رفیق بودیم دیگه. بچه خوب بود، بچه مثبت. گفت آره آجا. گفتم میذاری من معرفتی که از تو پیدا کردم بهت بگم؟ خودتو گول نزن. گفت چیه؟ گفتم تو میترسی ضایع بشی. اگه اینه بیا کنفرانس بده، ضایع بشو، بذار این ترست بریزه، میبردت جهنم. ترس از ضایع شدن شرم بیشرمانه است. بذار زایه بشی. میشینه تو جلسه هیئت قرآن نمیخونه. نه حالا ما خواهش میکنم گردن تو چرا متوازانه کج میکنی؟ این حیای بیمورده. حیای بیمورده هم خیلی بده. بعضی آدم میبینه این مثل آدم لجباز نیست. لجباز مقدار سیاهیش خاکستر به سیاهی میزنه. آدم با حیا خاکستر به سفیدی میزنه. میبینه ها، ولی حیای بیمورد داره. ولی بعضی ها این ستایی که من دارم میگم در مقوله رفتاره. رفتار آدم از آدم رو اسیر میکنه. چون خیلی خیانت کردن دیگه چاره جز سقوط ندارن. مثال اعلای این یزیده. زینب کبرا آیه قرآن این بحث رو پیش یزید قرائت فرمودن. سنبه کان عاقبت الذین اساءوا السوء. درسته؟ تکذیب میکنن آیات الهی رو، زده به اعتقادش این سرطان. بعضی از نمونه ها اینجوری هن، چون تو شماها نیست من ازش میگذرم. اما در بخش رفتارهای خوب چجوری مایه سقوط میشه بعضی از رفتارها. بعضی ها چون یه بار آدم خوبی بودن یه کار خوبی کردن سقوط میکنن. حالا یه بار رفته جبهه، حالا یه بارم ترکش خورده، دیگه 2.5 قرط باقی داره که آقا تو رفتی جبهه، بیا ببرمت پیش کسانی که تمام وجودشون تیکه پاره شده، تمام هستیشون دادن، یه کمی خجالت بکشی. من نمیخوام تعابیر اینجوری به کار ببرم. تو همین قضیه اخیر چی بگم دیگه، من تیپ جانباز، تیپ ایثارگر، یعنی تیپ خانواده شهید، تیپ بگو مثلا تیپای خوب، تیپای آزاده، دلم میاد مثال بزنم؟ نمیاد. میگه ما مثلا، حالا این مثال فرضیه، ما شهید دادیم بعد اینجوری کشورمون، میگم چند تا شهید دادیم؟ یه دونه. بعد چی شده حالا؟ اینها این دوتا مشکل رو مطرح میکنم. میگم میشه بلنشین بریم سه تا شهید داده مشکلش ده برابر تو نق نمیزنه؟ کاش شهید نمیدادی. مثال فرضیه ها. الان شما بنده رو میخوای چیکار کنی؟ حالا بعدم میخوای پدرم در بیاری خانواده شهید بی احترامی کردی. ببین آخر زمان این بازی ها جمع میشه، آخوند و حزب اللهی و خانواده شهید و بسیجی و امشب شب عاشوراست. اینا برای اینه که خانواده شهید بی احترامی نشه، ولی نه برای این که ما مغرور بشیم زمین بخوریم. آخر الزمان اصلا یه چیز دیگه است. الهی من فدای خانواده شهدا بشم که به هر حال محترمترین ها هستن و آدم آتیش میگیره اگر یه کسی خانواده شهید باشه دچار انحراف بشه. بعضی ها یه بار حالا آدم خوبی بودن، یه کاری کردن، سقوط میکنن. شما مواظب باشید. اگه یه کار خوبی تو پروندتون هست، ببین بی خیال باشه، بی خیال ولش کن، چسبیده وله میکنه، نابودت میکنه همون یه دونه. بعضی ها چون روح بعدی، بعضی ها چون خیلی آدم های خوبی بودن سقوط میکنن. میگه من وقتی میگه دیگه تسلیم مردی دیگه، تو در مقابل پرونده سنگین خوبیاش سقوط میکنه. میشه کسی خیلی خوب باشه سقوط بکنه؟ بله، چرا میشه؟ بعد عمری عبادت بر سیسای عابد نمونه شه و نمونه های دیگه ای که بگذاریم پای هر کدومشون بیستیم. این هم البته به من ربط نداره، ممکنه به شما ربط داره، چون ما که خیلی خوب نبودیم که از این خطر ما رو تهدید بکنه. اینا در مورد رفتارها. امان از اون وقتی که کسانی که خیلی خوب بودن زمین بخورن. زمین بخورن ها، از اون بالا یه جوری زمین میخورن که کل زمین به لرزه در میاد. فکر کنم یه هشت ریشتری لرزه به جا بگذاره، ولی خدا در طول تاریخ داشته. اولین نمونهش ابلیسه. موقع تولد آدم خدا این نمونه رو نشون داد. بابا خدا ما 40 تا مورد داریم، میگه از همش یه دونه رو آوردم اول، که دیگه تو اصلا حساب رو خوب یاد نکنی، بگی بابا گندلاتاش اینجا زمین خوردن، حالا ما که دیگه چی؟ الهی فدات بشم، بی خیالشو خواهش میکنه. بعضی ها چون متکبرن نسبت به افراد سقوط میکنن. تکبر نسبت به افراد و دوستان، از وجود خودتون دور بریزید. آدم ها با هم تفاوت دارن و نسبت به همدیگه تمایز پیدا میکنن. اینو بیاد بپذیریم. همیشه متخصص یه علمی بودی یا منتظر باش یه دانشجو، یه بچه طلبه، یه آدم عوام بیاد یه چیزی بهت بگه، تو جا مونده باشی. ازت منتتو میکشم این آمادگی رو داشته باش. این حالا بعدن به جزئیات همین مثال میرسیم توی موارد دیگه. ولی بعضی ها کلن متکبرن. کلن تکبر رو بذار کنار. نخواه بزرگ شی. ببین خواهش میکنم، نخواه بزرگ شی. یه باری ما اینجا صحبت کردیم توی همین کلیات ریزش ها، گفتیم یکی از عواملش تکبره. خطبه قاصه نهج‌البلاغه امیرالمومنین رو میتونید در این زمینه مطالعه بکنید. ببین بزرگ شدن با کوچیکی مطلقه بی خیال شو. الله اکبر ذکر کلیدی نماز، نماز فعل کلیدی دین ماست و الله اکبر اثرش اینه که به تو بگه کوچولو جوجه، اون بزرگه، تو کوچیکی. اینو تمومش کن، یه بار بذار کنار. تکبر نسبت به افراد، چون من انواع دیگری از تکبرها رو بعدن بازم بیان خواهم کرد. تکبر بعضی ها غرور دارن. غرور با تکبر فرق میکنه. غرور گول خودش رو خورده، یه نوعی تکبره. تکبر کلن چیزی هم نداشته باشه کوچیکی رو نمیتونه تحمل کنه. حسابی سجده نکرده. الهی فدای سجده ای بشم که راهش رو چند شب پیش گفتیم. من امشب فقط با قربون صدقه دارم صحبت میکنم، هرچی هم میخوام لعنم و تقریب دارم نمیشه، چون هیچ کنشون فرصت نیست تبیین کنیم. فقط این مامانا قربون صدقه، مامان نمیتونه توضیح بده، هی قربون صدقه میده. چیز نیست انشا که نمیتونه بنویسه، منبری که نیستش که مامان تبیین کنه، نمیم گزارشگر چی، اصلا این نیست. من مامانه دیگه، هی میگه الهی فدات بشم، تو این الهی فدات بشم 10 تا مقاله خوابیده. بعضیا غرور دارن، منتها چند نوع غرور. ای خدا شما داری میگی دیگه، داری میگی خدا ما رو نگهدار، بله، هی داری تو دل خودت میگی، آقایون داری تو دل خودتون هی میگید، آها بگید، بله بگید. بعضیا غرور در حق پرستی دارن، آقای من فدات بشم، دورت بگردم، اگه خیلی حق و دوست داشته باشی، اگه خیلی دین و دوست داشته باشی، ممکنه یه بدبختی سرت بیاد به نام غرور بد، غرور حق پرستی. نمونه غرور حق پرستی رو بگم. حضرت امام میگفت، بذار از کلمه امام بگم، امام اواخر عمر شریفشون نسبت به متحجرین، اونم از نوع حوزویش، بذار کمی به خودمونم بگیم تو فکر نکنین که ما بخره بحث ریزش دیگه، دیگه اینو دیگه چکارش کنیم، بحث اختزا میکنه. میفرماید اون روحانی متحجر، حالا به مضمون نارم نقمه، متحجر مقدس معابی که زمان شاه عرق خوری ها و این همه فساد بود هیچی نمیگفت، الان یه اشکال بیدینی گوشه کشور میبینه وا اسلاماش بلند میشه. این غرور حق پرستیه. نگیرتت بچه ها، نگیرتت. من نمیتونم از دین بگذرم. بابا بیا پایین. حالا یه دفعه برای چی سینه چاک میکنی؟ من سرشو میخواد بکوبه به دیوار. اینا همش روایت داره ها. یه بذارید حالا بخونم، نه بذارید بخونم نمیشه، من 40 تاش هم نتونستم، انشالله نمیدونم چی میشه بعدن. یه معرفی کنم حداقل. یه خطبه ای داره امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو مدینه، علت بدبختی مردم و ریزش هاشون رو همون اولی که خودش میاد فداش بشن خودش میدونه که اومده بریزه، اومده غربال کنه. علل ریزش ها رو فهرست میکنه، در روضه کافی هم هست، امام صادق علیه السلام بیان میکنه، بعد میفرماید چی؟ یعملون فی الشبهات، بعد و یسیرون فی الشهوات، مفزعهم فی المعزلات الى انفسهم. وقتی گره تو کارشون میفته به هوای نفسشون مراجعه میکنن ببینن چی کار بکنن. به حقیقت مراجعه کن، خودش انتخاب میکنه. و تعویلهم فی المهمات الى آرائهم، تکیهشون در مهمات، در مسائل مهم رأی و نظر شخصی خودشه. بعضی خیلی جالبن، کاسه از آش تاختر میشن. چی؟ من پارسال به شما گفتم حضرت آیت الله العظما گلپایگانی چقدر پاک بود از غرور حق پرستی؟ گفتم؟ چرا دیر جواب میدید آخه؟ حضرت آیت الله العظما گلپایگانی پیغام میفرسته برای مقام معظم رهبری بعد از ولایت ایشون، صدا میزنه ایشون، به ایشون بیان میکنه، عرضه میفرماید، حالا میگوید، من نمیدونم بزرگ کوچیک حالیم نمیشه اینجا، اگه ما یه مشکلی ببینیم یه بار به شما میگیم، اگه حل شد حل شد، اگه حل نشد میدونیم شما نمیتونستی، نمیشده حل بشه. اگه شما شنیدیم ما اینو یه بار دیگه جای دیگه گفتیم، از همین الان تکذیب میکنیم، چون اگه شما میتونستی درستش میکردی. اگه ما اگه شنیدید شما، ما بار دوم به شما تذکر دادیم، از همین الان تکذیبش میکنیم. یه مرجع تقلید بالاخره تو بیت ممکنه یه اتفاقا اینجوری بیفته، چون نیازی به گفتن بار دوم نیست. ایشون آقای بهجت اونجوری میره تشییع جنازه‌اش و اون تقدیرهای ماورایی و اخباری که دیگه عرض نکنم، از جای دیگه ماهی نذارم، از غیب ماهی نذارم. ایشون غرور حق پرستی نگرفتتش، درست آقا؟ صفا کردی؟ موضوع رو صفا کردی؟ خدا خیرت بده. بعضی ها غرور در حق شناسی دارن، حالا خودش هم حق پرست نیست، 2010 سواد داره، اگه 2000 سواد داشت اون حرفا هم نمیزد، 2010 سواد، 10 که اضافه میشه دیگه. آقا ببینید ما اهل تشخیصیم، میدانید؟ آقا میدونیم. کوتاه بیا، غرور فهمت گرفتده. جوون ها من به شما بگم، هر موقعیتی هستی غرور درک و علمت بگیردت، حتما خدا میزندت زمین. بزرگ و کوچیکش دیگه به شرایط دیگه روحی تو بستگی داره. اینقدر این اصل قطعیه که تقریبا قریب به اتفاق اشتباهات آدم ها رو میتونی بپرسی، بگی غرور گرفته بودت؟ اصلا مگه آدم غرور نگیردش اشتباه میکنه؟ هر کدوم از اینا رو یه شب باید گفت تا اربعین ها، اما حالا میدونی غرور حق شناسی دارن. چهار تا حق و باطل شنید، یه چیزی شنیده. امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمن زنا میکنه دروغ نمیگه، دیگه با همین میخواد مملکت رو بچافه، اصلا همه رو میخواد نابود کنه. همین یه دونه بابا کمی دوتا دیگه هم رو باید بلد باش. خب اینم از این غرور. بعضی ها چون حب مقام دارن سقوط میکنن. لازم توضیح بدم؟ نه نیازی نیست. بعضی ها چون حب مقام دارن، پارسال یه روایت اینجا برات خوندم، احتمالا اینجور یادمه که امام رضا فرمود که اگه یه کسی آدم خوبی بود گولشو نخور، شاید ارزه نداره گناه بکنه، اگه یه کسی ارزه داشت گناه بکنه و گناه نکرد درسته، اگه کسی ارزه داشت گناه بکنه و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره بکنه، یه گناه دیگه دوست داره بکنه، اگه یه کسی هیچ گناهی نکرد گولشو نخور، شاید گناه بزرگو نمیتونه بگذره، کوچیکا رو میتونه بگذره، اگه یه کسی همشو ترک کرد گولشو نخور، شاید عقل نداره، اگه کسی عقلم داشت گولشو نخور، شاید گاهی هوای نفس میگیردش. مثل چی امام رضا؟ مثل حب مقام. بعد لعنت میکنه امام رضا اینا رو، فرماد وقتی بهشون میگی اتق الله اخذت حلق عزه، ناراحت میشه، من به این سابقه تو چی داری میگی؟ حب مقام اونجا آقا مثال میزنه، نابود کننده است. بعضیا به خاطر حب مقام ساقط نمیشن، به خاطر حبشون به حب مقامدارها و به مقامدارا ساقط میشن. آخه حب مقام دو جور تجلی میکنه. مثلا من و تو به مقام داریم رئیس جمهور بشیم، آقا به ما نمیاد، دلم کنترل خود. حالا یه وقت به معاون یه وزیری نزدیک بشیم، یه دفعه حق و باطل رو قاطی میکنیم، به خاطر اون یه ریزه حب به مقام قربه به مدیر کل، معاون اداره کل، نمیدونم وزارت خونه کجای کجا، قرب به حب مقام آدمو ساقط میکنه. بهش میگی ببین تو واقعا چرا اشتباه کردی؟ میگه ولم کن، تا اطراف فلانی بودم اصلا نمیتونستم حق و باطل رو تشخیص بدم. بهش میگم تو چقدر حب مقام داری؟ میگه من که نمیخواستم به مقامی برسم، اون میخواست به مقام برسه. حب مقام. حالا تو این زمینه حرفای ظریفی هست، خیلی ظریف. بعضیا دور امام جمع می شدن به خاطر اینکه حب صاحب مقام داشتن، حب مقام خودشون نداشتن، صاحب مقام داشتن. بعد یه غربال معلوم شد نه بابا، انگیزه فدا شدن برای امام برای امام بودن نبوده، انگیزه چی بوده؟ بالاخره امام مقام داره دیگه. خدا تو غربال‌های بعدی ما رو نریزه. داری دعا میکنی یا نه مدام؟ آره دعا کن، منم در نظر بگیرم، ما برای خودتون من با هم دعا کن. بعضی ها دوچار رودربایستی میشن، حب به حب مقام و حب به صاحب مقام ندارن، شاید حب مقام هم بیچاره ها ندارن، ولی دوچار رودربایستی میشن. چون تو روانشناسی از مقام صاحب مقام میکنه بیاد نزدیک آدم، ممکنه عقلانیت آدم رو زائل کنه. حالا بحثش تو روانشناسی خیلی جالبه، مثلا یه حرفی رو یه صاحب مقام بهت بزنه، حالا مقام نه مقام دولتی صرفا، ممکنه زودتر قبول کنی. چرا زودتر قبول میکنی؟ و دلیل بخواه. این درشتش که میکنم این وضعیت رو که بحثش مفصل تو روانشناسی میشه، میشه رو دروایسی. حسین علیه السلام شب عاشورا برگشت به یارانش فرمود کسی رو دروایسی اینجا وای نسته، من چراغا رو خاموش میکنم، برید. کما اینکه بعضیا رفتن تو چند نوبت، یه کسی کسی باشه آدمو تو رو دروایسی میندازه. بدترین جهنمیای ساقط شده اینان، ای بدبخت هیچی نبردی، هیچی هم نداشتی، رو دروایسی آدم میره جهنم. یعنی هر کدوم اینه فیلم سینمایی میخواد. قبول آقا، قبول دارین؟ بعضی ها چون حسادت دارن ساقط میشن دیگه، این که معلومه. منتها یه تقسیمی برای حسادت هست، تقسیم شفاف میکنه. بعضی ها چون حسادت به بزرگا دارن، روحشون اینجوریه. آقا خیلی ها به یه بزرگتری که میرسن دیگه حسادت ندارن، به امام خمینی حسادت نمیکنن. ولی بعضی ها جوجن ها ریزه میزن، به امام خمینی حسادت میکنه. من به خدا اسم الان تو زبونم داره میچرخه کنترلش میکنم، اینقدر من مبارزه با نفس میکنم بالا منبر، شما فکر نکنی همینجوری ها. ناراحت امام و مردم تقدیس میکنن، هی جوش میخوره، هی وراجی میکنه. بابا کاش دو تا کلمه حرف منطقی میزدی. من اولین بار سخنرانیشو شنیدم اینجوری میکرد. همیشه بزرگان از گاندی گرفته تا چگوارا و امام، احیاگرانی که بودن، بعد شروع که تحلیل کردن، وقتی تو تحلیلشو میشنیدی کم کم میدی این خودش بزرگتر از این هاست. ببین چجوری از بالا داره اینا رو نگاه میکنه. ظاهران هم تقدیر میکرد، رادیو هم صحبتشو پخش میکرد. آقا ما رو میگی؟ یه دفعه شدیم خدایا این یه چیزیش نمیشه، به کی بریم بگیم اینو؟ اون زمان، حالا بعدن که بدبخت حقش در اومد وحی و نبوت هم انکار کرد رفت، نمیگم کی بود. برید سخنانشو گوش کنید. بعضی ها تیپشون اینجوریه،
لا اله الا الله چه عجوبه هایی پیدا میشن.
بعضی ها حسادت به بزرگان دارن، بعضی ها حسادت به امام حسین دارن. امام حسین بابا دیگه، امام حسین که دیگه مظلومه، زورش میاد تو برای امام حسین گریه میکنی. یکی از دلایل مخالفت با گریه برای امام حسین اینه. شما اون پرتقال فروش رو پیدا کردی؟ اطلاعاتش خیلی زیاده، ازش بپرسید که چه گروه هایی هستن که نمیتونن حسادت پنهان در وجودشون رو پیدا کنن، کی میتونه به اینا ثابت کنه؟ پرتقال فروش سرش رو تکون میده، میگه آقا چقدر پرتقال میخواد؟ بگی برو. پیدا نمیشه. میگه چرا؟ میگه دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر که یک کسی بتونه خودش رو ببینه، پیدا نکرد. آخرش هم اون اومد 1 کیلو پرتقال گرفت. بگی برو. من به خدا اینجوری حرف نزنم سکته میکنم. یعنی شما فکر نکنید من نمیتونم مرتب حرف بزنم، ولی اصلا آدم چرا باید مرتب حرف بزنه وقتی شنونده عاقل میگیره؟ ها؟ تازه میشه شبیه سبک ساختار بیانی قرآن که میبینی منظم نیست، یه جور خاصیه. بعضی ها حسادتشون به بزرگتران نیست، به کیاس، به رقباس. رقبا رو نمیتونم تحمل کنم. وای خدا، اینو دیگه چیکارش کنیم؟ تو ما طلبه ها چقدر حسادت هست؟ تو خواص چقدر حسادت هست؟ تو متخصصین هر رشته ای میان از من طلبه رو زن فلان آقا چجوریه؟ یا والا چه عرض کنم؟ گفتی دیگه، چه عرض کنیم؟ اگه تو جونم مرگ میشی یکی رو تایید بکنی، یه چی تایید کن دیگه. بهونه هم میتراش. اگه فهمید حسوده، به خدا نمیفهمه حسوده. آقا فلانی نظرتون چیه؟ ای کاش این اشتباه ها رو نداشت. این آه حسادت بود. بچه اول این یادت اومد. آقا حسادت خیلی عجیبه. خدا همه رو با همه امتحان میکنه. شما الان فکر میکنید من الان دارم طرفداری از آقای احمد نژاد میکنم؟ خدا خیر دنیا آخرت بهت بده. من بعضی وقتا سر کلاس همکلاسیشه میگه که سر کلاس امتحان کنید خودتون، میبره و معلم میگه واقعا بهترین انشایی بود که من تا حالا دیدم. بهترین حسود کیه تو کلاس؟ بهترین حسود. از اون بهترش هم یه دونه دیگه مثال میزنم. اولش یه مثال راحت تر بزنم. این میاد بره دفعش میگه نیافتی؟ این چی بود گفتی؟ هیچی شوخی کردم باهاش. برو مدل شوخی تو جراحی کن. لا اله الا الله. از این بهتر حسادت، این بهترین آدم حسود میدونی کیه؟ میاد پیشش میشینه میگه ببین دیدی چه تشویقت کرد، کار کن تقویت کن خودتو. نصیحت کردم تو روایت یکی از علائم حسادت. سوختی؟ حتما یه چیزی باید بگی؟ تو نصیحت نمی کردی یعنی پله عمل نمی رفتی بالا نه؟ آقا زیراب نصیحت رو زدی نه به قرآن قسم. من زیراب نصیحت بی حسادت بکن، شوخی هم بدون حسادت بکن. نیفتی چی؟ اصلا پاتو بذار جلوش بذار و مغز بخوره زمین، ولی بدون حسادت این کارو بکن. داری دعا میکنی یا نه؟ شما که دارید میخندید همش. خدایا وجود ما رو از این عیبها مبرا کن. الان دیگه وقت من به پایان رسیده، من تازه 16 هم. حسادت به کوچیکترها، بعضیا حسادت به کوچیکترها میکنن. دیگه در مورد اینا صحبت نکنم دیگه. بابا بزرگوار باش، بزرگی کن. بو اینا ریزه میزهای خودمونن. نه آقا این جوجه ماست، ما سابقه داریم. تا تقریبا چون محال اصلاحی همچی حسادتی میگذریم از این بند. حق داره خوب اومده ریزه میزه کوچیک بوده از این، یعنی کی بوده این، کی بوده بچه بوده تیله بازی میکرده، حالا اومده زده جلو، این حسادت نگیردش؟ چه حرف بیمنطقی میزنی ها؟ اگه ریزه شه بذار بشه به خاطر این. اینا اون توجه به جزئیات ها، اون کلیات داریم میریم زمین ببینیم آخه آدم ها چه مرگشون میشه، اون مرگشون میشه. دعا، شما در حال دعا باشید گوش بدید، هی وسطش من نفس میکشم دعا کنید. بعضی ها چون منافعشون در خطر سقوط میکنن، برای منافع کوچیک، مردم کوفه از ترس قحطی بعضیاشون شمشیر کشیدن به حسین به خاطر منفعت کوچیک، بعضیا به خاطر یه منفعت بزرگ سقوط میکنن. بابا بازم اونا دچار سقوط میشه، چون اگر اون وضع خوب پیش بیاد، اون وضع خوب ادامه پیدا کنه، این خیلی ضرر میکنه. حالا چه ضرر؟ 10 میلیاردش جابجا میشه. بابا نمیمیری که. باشه نمیرم. اینا رو ما باید ته جهنم هم یک کمی بکنیم، بعد بریم پایین پیداشون بکنیم، اگر اونجا مغنی باشه. فحشایی که امام به این جور عرازل و اوباش منفعت پرست میده، برید بخونید تو کتاب صحیفه امام. خیلی امام از دست اینا دلشون خونه. اینا معمولا هم دیده نمیشن. خیلی از اینا هستن سیاسیون رو هم بازی میدن. سرمایه‌داران پول، امام فرمود سرمایه‌داران زالو صفت. دنیا که فعلا دست ایناست. آقا من تا حالا تو این 18 تا یه بند گفتم اهمیت نداشته باشه؟ بعضیا چون منفعت طلب نیستن، بدبخت ها راحت طلبن، به خاطر عافیت طلبی سقوط میکنن، در دنبال دردسر نمیگردن. قبل از انتخابات خدا شده یکی به من یه استدلال جالبی میآورد، من نمیدونم تحصیلاتش چقدر بود، فکر کنم بازاری بود یا بازنشسته‌ای بود یا چی بود نمیدونم، توی مهمونی ما بودیم نمیشناختیم این افراد مهمونی رو. بعد گفتش که ببین این فلانیا با فلانیا، حالا یکی از این ارتباط داره، اگه فلانی بیاد رو کار دعوا میشه، اگه فلانی بره بیاد دعوا نمیشه، این اینجوری بهتره. خیلی راحت. به خدا حضرت زهرا سلام الله علیها به این دلیل به شهادت رسید، درد سر ندن خودشونو. آقا فرمود 40 تا داشتم قیام میکردم، 100 و خورده‌ای نفر با علی پیمان بستن تو آراست میگی میایم. آقا فرمود صبح بیاید، گفتن حالا علی دیگه اصلا اوضاع روال افتاده دیگه، چیکار اهل خطر باش. مادر پدرها بچه هاتون رو راحت طلب بار نیارید. این شیوه دانش آموزی شیوه زشتیه برای تربیت فرزند. تا سن 18 سالگی چون دانش آموز دست به سیاه و سفید نمیزنه، سیاه میکنی روح بچه رو. با عشق، با محبت، بچه پرتلاش، دوست داری بچه تو، همه چی براش فراهم میکنی، نابود میشه. بعضی ها چون از بلا میترسن سقوط میکنن، نه راحت طلبن، میگه بابا یه وضعیت معمولی باشه بلا نیاد، سقوط میکنن. بذارید بقیهش رو همینجوری ادامه بدم. بعضی ها از بلا نمیترسن، از بلا خیلی ها میترسن و ساقط میشن. آخر الزمان یقه میگیره با این شب عاشورا سینا رو امام حسین داره به ما تو مجلسش هدیه میده. من هم مثل شما میشنوم. بعضی ها از تحقیر شدن میترسن. بابا تحقیر که بلا نیست، بذار مسخرت بکنه، میخوای بری جهنم؟ نمیترسم مسخرم بکنه. فقط به همین دلیل کم میذاره از حق، کم میذاره از حق. یه وقت توی جلسه فامیلی، فکو فامیلی، در همسایی نشستی، همکاری، یکی حرف مفت زد، ساکت بشین، ضربشون میخوری انشالله تبارک و تعالی، ضربشون میخوری، قول بهت میدم، قول شرف، روایتشم برات نمیخونم. عادی ضربش اینه که یه روز در خدمت باطل زبونت میچرخه، عادیش اینه. ببین حالا چرا بعضی ها ریزش میکنن، اینا چون یه جایی ساکت بودن. بعضی از حالا چرا ساکت بوده؟ میگه بابا زایم میکنن، مسخرم میکنن. خب بکنن، پیغمبر مسخره شد تو نشی، نامردی اگه نشی. هر مسلمونی که عضو امت پیغمبر مسخره نشه نامرده. خوبه؟ یا حسرتن علال عباد مایعتی همین رسولن الله کانو بهی از تحزه اون، ای وای بر بندگانی، بر بندگان هر پیغمبری آوردین مسخره کردن، و تو نمیخوای مسخره بشی، اون رود میشه جلو پیغمبر سرت بلند کنی. بعضیا توقع و طمعشون از دین خیلی بالاست. آقا انقلاب اسلامی اومده اینه، اینه. بابا صاحب کنی خودتو با منطقه مقایسه بکن، با عراق و افغانستانی مقایسه بکن. تو طلا زیر پات، الان باید بدبختر از اونا بودی. عراق و افغانستان چی داره؟ تو باید الان بدبختر از اونا می بودی. یه دقیقه صبر کن، چند سال دیگه به خدا قسم، بعضیا چند سال دیگه صبر بکنن میبینن جمهوری اسلامی چیه. یه کمی صبر کن. دوباره رفتم تو صبر. تمامشون زیاده بعضی ها، نه صبرشون کم باشه، بی خود میکنی تمامتون میبری بالا. این اگه تمامشون بالاست، چند سال دیگه اون اوج شکوفایی هم که ایران همه دارن میگن شروع کرده شکوفاییشو بهش برسن، بازم دو قرط و نیمش باقیه. زبون میریزه چی؟ ما باید هم اینجوری باشیم، باید هم خیلی چیزا داریم. بابا صبر کن یه دقیقه، تو هر چی بهت میدن بیشترشو میخوای. یه شکرم بکن از چیزایی که داری. بعضی ها چون تصورشون از دین درست نیست سقوط میکنن. از اول تصورشون از دین درست نبوده، یه دین خیالی داشته، حالا اومده واقعیت شدیده. بابا ما که اول زده انقلاب عالمیم، کی گفت اینجوری؟ نمونه هاش هست تو زمینه های مختلف، مثل برخی از این سیاسیون انقلابیون. اینا یه زمانی برای خودشون یه انقلابیونی بودن و پیرو امامو میکشتن و بعد اومدن جلو تاده. نه ما اصلا اینا قبول نداریم. حالا قبول نداشته باش، خب بشین سر جات. خیلی قبول ندارن. نه ما چون قبول نداریم همه اوضاع باید به هم بخوره. از اول تصورش درست نبوده. میگن اصلا صریحا میگن. بعضی تصورشون از دین، اینو بقیهش فکری و علمیه. بعضی چون فکر نمی کنن سقوط می کنن. امام صادق علیه السلام یکی از، نمی خواستم مثلا روایت ها رو بخونم ولی این جالبه. یه نفر اومد گفت یه نفر هست آقا امام صادق، ایشون شما رو دوست داره، معتقد، دشمنای شما رو بدش میاد، همه چیشو گفت درسته، گفت این خود ماست، فقط یه ایراد داره. آقا فرمود چجوری؟ میخواست بپرسه آقا این چی؟ وضعش خوبه یا نه؟ گفت ببین تا وقتی تو خانواده اهل بیت اختلاف هست من به طرفشون نمیرم، برم به یه جایی برسونن اختلافشون حل کنن، بعد خودشون یک نفر رو علم کردن برای امامت من میپذیرم. اون زمان یه بحثای زیدیگه و نمیدونم یه چند تا فرقه بود زمان امام صادق از اهل بیت. آقا امام صادق در مورد او چه نظری دادن شما فکر میکنید؟ فرمودن این آدم مات میتتن جاهلیت، به مرگ جاهلیت میمیره، همه خوبیاش پر. خب تو دوزار بشین فکر کن، زحمت فکر کردن به خودش نمیده. جب بی درد سهل هلو راحت بیا برو تو گلو. آقا کسی فکر نکنه سقوط میکنه. همیشه صحنه های پیش میاد که باید فکر کنی. فداتون بشم همیشه با
پارسال پرچم امام حسین آتیش زدن، نیاز نبود فکر بکنی که حق کی باطل. انشالله صحنه هایی پیش میاد که باید خیلی فکر کنی که حق کی باطل. تو اطلاعی های بعدیشون ممکنه بنویسن سینه زن امام حسین زدن مثلا. من جای منافقین باشم 2000 فکر داشته باشن این کارو میکنن. میگم یه دسته اعضا را بندازیم، دسته اعضا رو میخوام بزنن، بعد با دسته اعضا زیرا به نظام بزنیم. به فکرشون رسیده الحمدلله. حاجم قصه نخور. بعضی چون فکر نمیکنه، نمیخواد فکر کنه، میگه همه چی ساده باشه، انشالله بری تو جهنم که تو مانع ظهور آقا امام زمانی. با اون صدقه نال نفرین هم داره. بعضی ها چون فکر میکنن ولی طرز فکرشون درست نیست سقوط میکنن. طرز فکرشون درست نیست یعنی چی؟ همه جوانب رو نمیبینن، تحلیل ها رو سطوحش رو با هم دیگه قاطی میکنن. طرز فکر منطقی آقای صدا و سیما، طرز تفکر به مردم یاد بدید، طرز تفکر منطقی. موضع‌گیری نمیخواد نشون بدید، موضع‌گیری انقلابی نشون نده، مردم اصلا زده میشن، میگن بیا این حکومت همش هم داره تبلیغ میکنه. طرز تفکر. یک کسی سوال بی ربط کرد، تحلیل کن بهش بگو سوالت بی ربطه، بگو این سوال غرض ورزانه، فرق سوال غرض ورزانه با غیرش چیه. طرز تفکر درست رو یاد بدیم. بعضیا چون معلومات غلطی دارن سقوط میکنن. نامه نوشته فلانی، من امامو قبول دارم، رهبری رو قبول دارم، همه چی رو قبول دارم، ولی آخه این قتل عام، این تجاوزها، اینا رو چی کار کنم؟ چی کارش کنم بله؟ و کی گفته؟ چی شده عزیز من؟ قتل عام کجا بوده مثلا؟ رفتم همون ایام پارسال تو کرج جایی سخنرانی داشتم، میگفت حاج آقا تو خدا یه کمی از این کشتار تهران هم اعلام کنید. بگید. گفتم کدوم کشتار؟ واقعا ذهنم رفت تو کشتارگاه گوسفندا و اینا. فکرم کشتار مثلا بهداشتی نیست چیزی. گفت این جوونا رو به رگبار میبندن. خدای من. کیپ کیپ مذهبی روشو گرفته بود. من که بگه فرار کنه، التماس دعا داشت، حاج آقا خیلی ممنون، من به سخنرانی شما علاقه دارم. بعد می‌خواستم ببینم تو رو خدا به من علاقه نداشته باش، من می‌ترسم قیامت کار دست من بده. چون معلوم نیست آقا بعد آخر عاقبت چی بشه. تو این اخبار از کی گرفتی؟ چون آگاهی غلط دارن. بعضی‌ها چون آگاهی غلط ندارن، معلومات صحیح ندارن. خیلی از مردم خیلی از معلومات صحیحو ندارن. ولی میفهمیدن اول مظلوم عالم خود مقام معظم رهبریه. نمیشه همین معلوماتو گفت، نمیشه گفت، کسی هم خبر داشته باشه نمیتونه بگه. بدون معلومات صحیح میبری بردی، تمونه تمومه یا تمونه. بدون معلومات صحیح باید بری جلو. همه چیو نمیتونن برای 70 میلیون نفر نمیتونن همه چیو. امیر المؤمنین فرمود هیچ وقت یک حاکم نمیتواند همه حقایق را به مردم خودش بگوید. بعضی ها چون معلومات صحیح ندارن سقوط میکنن. یه مقدارشون میتونی به دست بیاری، یه مقدارشون نه. بعضی ها طرز تفکرشون درسته، مبانیشون غلطه. 2-3 مبنای غلط تو ذهنشون شکل گرفته که ما برای این مبانی غلط دست دانشمندا رو میبوسیم. دیشب، پریشب چقدر التماس کردیم؟ کی گوش بده؟ بعضی ها انعطاف پذیری علمی ندارن در حوزه و دانشگاه. دو تا کلمه یاد گرفته دیگه حاضر نیست کلمه متفاوت بشنوه. بابا این شاید داره حرف تو رو میزنه یه جور دیگه. هر کی اصلا یه جور دیگه میگه غلطه. آقا جون یک طرف تو رو خود صبر کن، عجب بدبختی گیر کردیم. متحجرین حوزه و دانشگاه اینا انعطاف پذیری علمی ندارن. امام برداشت شطرنج و حرام حلال کرد، نه شطرنج و حلال کرد، شطرنج موضوعش عوض شد. و اون آقا از قم آقای خوبی بود، نامه نوشت، امام چه جواب تندی داد. آقا تو انعطاف پذیری فکری علمی نداری مثل این که من باور کنید بعضی از اساتید حوزه برجسته‌هاشو نام نمیبرم، میبینن یه حرفه،
جدید میشنون. بعضی از اساتید بزرگ دانشگاهی هم من نامشون رو بلدم، نام نمیبرم، مثل شاگرد میشینه گوش میده. الان جفتشون اسمشون تو ذهنمه. یا آقا من استفاده کردم، استاد بزرگوار روزه من یک نکته ای گفتم، میگه که کاش شما اینو زودتر گفته بودید، من تو کتابم نوشته بودم، خیلی خوب بود، من بلد نبودم. آقا نمیده آقا بلد نبودم چیه؟ استاد دانشگاه میاد یه حرفایی میزدم خجالت میکشه. نه آقا، نه اینجوری نیست. چقدر اینا آزادن، چقدر اهل بهشتن. و برعکسش هر کی باشه اهل دوزخه، چرا نریزه، چرا سقوط نکنه، انعطاف پذیری علمی نداره. بعضی ها چون فکر میکنن میرن جهنم، چون اصلا فکر نمیکنن، هوس بازی میکنن. هم یه موضوعیه که تخیل رو به جای تفکر میگیره و توجیه رو شاید جای تبیین میگذاره و بگذاریم. بعضی ها چون عمل به علم نمی کنن، علمشون دیگه بیفایده میشه، دیگه هرچی میگی اثر نداره، نابود شده. بعضی ها چون برای علمشون گریه نمی کنن میرن جهنم. روایت داره آیه قرآن، بگذارید بمونه، میفرماید معرفتت پیدا شد، زیاد شد، خشوعت باید زیادتر بشه، اشکت باید زیادتر بشه. سواد پیدا کردی، اشکت زیادتر نشد، آخه دلم برات میسوزه. این علم احتمالا داره قساوت قلب میاره. علم باید نرمی دل بیاره. ای حاج آقا، ما فکر کنیم بعدش باید بره کلاس اخلاق نرم بشه. نه، خود همون علم باید نرمی بیاره، ولی داره خرابت میکنه. آیه و روایت بمونه. بعضی ها به شکشون بیشتر از یقینشون اهمیت میدن، سقوط میکنن. میگه آج آقا آدم شک میکنه، کی راست میگه، کی راست نمیگه. بعد میگم تو چی رو قبول داری؟ سه چهار تا چیز رو میگه قبول دارم. میگه مثلا امامو من قبول دارم. میگم دربست؟ میگه آره. تورایی سوار نمیکنه؟ میگه نه. خب امامو قبول داری؟ امام میفرماد هر کی حکم شورای نگهبان رو رد بکنه مفسد فی الارضه. اینو اینجا گفته، جدی گفته، این متنشه، این سندشه، این امام اشتباه کرده، کشفی گفته، یه هوای نفس، حرف چرت و پرتی گفته. امام چیکار کرده؟ بالاخره بگو به من. میگه آخه حاج آقا به همین سادگی نمیشه، آدم شک داره بازم. آن یقین داری؟ به چی یقین داری؟ فصلیه این خودش، یه اربعین دیگه بحث خود این داره. میفرماید هر موقع شک کردی به یقینت مراجعه کن، نجات پیدا میکنی. در فتنه آخرالزمان هم این هست. به چی یقین داری؟ به این یقین داری اسرائیل مصالح این کشور نمیخواد؟ تموم شد؟ بله تموم شد. این یقینتو بگی حل میشه. به شکشون بعضیا بیشتر بها میدن تا به یقین. بعضیا حافظه ضعیفی دارن، بعضیا رفقای بدی دارن، بعضی ها رفقای خوبی ندارن، بعضی ها صفات نجات بخش ندارن. صفات نجات بخش فردا شب تو رویش صفاشو میبریم انشالله. بعضی ها سرمایه زیاد معنوی ندارن. چه انتا شد؟ سرمایه زیاد معنوی به چه دردی میخوره؟ ببین اگه یه زمانایی یه نماز شبایی، یه کارایی قشنگ خوشگلی که عجبم برات نیاره کرده بودی، دستتو میگرفت. رفقا سرمایه های معنویتون رو به سفارش امام صادق ببرید بالا. قرآن بخونید، به سینتون بچسبونید. یه جاهایی صندوق ذخیره ارزی داشته باشی، انشالله دستتون رو میگیره. یه عرق خوری بود، یکی دو سه تا کار خوب کرده بود، یه روزی نجاتش داد همین دو سه تا کار خوب. داستان از اینجور چیزا زیاده. من خیلی وقتم گذشته و عذرخواهی میکنم، وقت شما رو هم خیلی گرفتم، شما رو سر پا نگه داشتم، دیگه داشت تموم میشد، دیگه گفتم این فهرست رو یه بار بگم. برید حالا در خیمه ابا عبدالله الحسین. امشب دو سه نفر اومدن گفتن که بذار بررسی کنیم چه خبره، این دوتا رو مقایسه کنیم با هم. دید این ور عربده های مستانه و به هم فوش میدن و خزعبلات میگن. رفتن اون ور نزدیکی های خیمه امام حسین، هیچ صدای صوت قرآن حسین میاد، صدای گریه و مناجات میاد، مثل کندوی زنبور عسل ناله ها بلنده. به هم گفتن ببین کی حق میگه. دو نفر بودن، حسین حقه ها، ببین صدای گریهش رو میشنوی. رفتن گفتن حسین ما با توییم. حسین امشب شهادتنامه عشاق امضا میشود، شب عاشوراست، برو جز به خودت نگه دار. میدونیم تو خودت بیشتر از ما دوست داری ما رو برا خودت نگه داری، نگهمون دار، ازت تمنا میکنم. امشب یه قسم بدم حسینو، حسین امشب دست ما رو به حق زینبت بگیر. امشب شب توسله اصلا، به حق زینبت دست ما رو بگیر. دنبال امام حسین افتاد. بذارید از اولش بگم، داشت نگهبانی میداد، دید یه آقای سایش رو زمین هی بلند میشه مینشینه، گفت کی اونجا؟ صدای حسین بلند شد، منم. گفت آقا اینجا رو خاکا چی کار میکنی؟ گفت دارم خارای زمین رو جمع میکنم، فردا بچه هم اینجا دوان دوان آواره میشه. انشالله خانواده تو هیچ وقت به همچی سفری نبری. لا اله الا الله. ببین با چه حسینی مواجهی. همه داستان روزه من، یه دفعه تو نور کمرنگ ماه، یه هوایی یه ذره روشن بود، صدا زد امام حسین. نقل عجیبیه، اون بالای اون تپه ها رو میبینی؟ گفت آره آقا جون. آقا فرمود دوست داشتی الان اونجا بودی راحت بودی، الان اینجا در معرض قتل. و حالا این بعد از اون بودی که امام حسین غربالش رو کرده تو خیمه ها، افتاد رو دست و بال حسین، حسین تحویل بگیر، بیرون نکن، میخوای ببینی ته دل من یه ذره اگه دنیا هست برم، تو چقدر پاکی. آقا فرمود مطمئنی؟ آقا جون مطمئنم. بعد آقا کارش تموم شد، بله میکنه که آقا رو، آقا فرمود فلانی رهام کن، من امشب میخوام مهمان خواهرم زینب باشم، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است. گفت چشم آقا جون. تا دم خیمه مشایعت کرد، اومد برگرده، شنید صدای زینب و حسین به یارانت اطمینان داری داداشم؟ وای دق کرد، اومد گفت حبیب نشستی برای خودت بگو بخند و راحت و عبادت و اینا. گفت چی شده مگه؟ ما که دیگه خیالمون راحت، همه جا اماممون هست، راهمون روشن، مشکل نده. گفت حبیب زینب نگران ماست، نگران از ما. حبیب اصحابو جمع کرد، همه بیان، همه بیان، کار داریم. اومدن بنی هاشم هم اومد، اکبر، عباس، قاسم. گفت آقایون شما نگفتم، نوکرا گفتم فقط بیان، شما بفهم، فدایی ها بیان، اوبناس دور شما، ای الهی قربونه ادب ولایت مدارانت برن. گفتن چیکار کنیم؟ آقایون زینب نگرانه، بریم بریم زینب رو از نگرانی در بیاریم. اولین شنیدم فردا میخواید دسته عزا را بندازید، اولین دسته‌ای که راه افتاد تو خود کربلا بود، دسته وفا بود، دسته وفا را افتادن اومدن، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. حسین اومد بیرون نگاه کرد، چه خبره؟ آقا جون جمع شدید اینجا؟ گفتن آقا اگه بشه ما با اجازتون از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب حرف بزنیم. این آخرین باری بود کسی برای زینب اعتراف کنه. آقا فرمود بگید. هنوز اون زجه رو نزدی که هنوز منم یه چیزی نگفتم میگم بهت زجه رو میزنی. به دل حسین نگاه میکنی زجه میزنی، به دل حسین. اینا شروع کردن خانم زینب نگران نباش، ما اگه 70 جان داشته باشیم اون یکی گفت زینب ما آخه بدون حسین زندگی ارزش نداره، زینب کبرا عشق به شهادت. یه دفعه امام حسین فرمود رفقا صبر کنید، تو رو قرآن کسی ساکت نشینه من این حرف رو زدم. گریت نمیاد نیاد، برای قلب حسین داد بزن. صدا زد گوش بده گوش بده. کسی که حسینش رو تو کربلا کشته باشن که ریتمیک و منظم و اینا که داد و بیداد نمی کنه، من گروه کره زجه میزنیم. امام حسین فرمود صبر کنید صبر کنید. گفتن چی شده آقا؟ فرمود صبر کنید. زینبم بگو دختران بیان بشنون. بگو اونا بیان بشنون. فدات که فکر دختراتی همه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.